بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس در قراءات سبع است. و غرض از این شیوه در بحث این است که این جهت را بیان کنیم که موضع قراءات سست است. قراءات سبعه به عنوان انها قراءت منسوبت الى هذا القارئ، مثلا کسائی، حمزه، نافع یا هر کس، از این جهت سسته، قابل اعتماد نیست و در نتیجه حجیت ندارد. و ما در این زمینه خیلی گسترده و وسیع صحبت شده اینجا که همه اون مطالب قابل گفتن نیست، خودتون میبینید. ما نمونه هایی از هر مطلبی را عرض میکنیم. یکی از دلایل ما بر عدم تواتر، چون تواتر این است که این قراءات سبعه هر یک متواترن از شخص شخیص پیغمبر اکرم نقل شده باشد، این یه مطلب کاملا بی اساس بلکه دروغ محض. ما برای اینکه این کاملا روشن بشه این جهت رو داریم عرض میکنیم که این قراءات قراء هر کدام عللی داره، اسبابی داره، شخصی مربوط به خود قارئ، عواملی دست در دست هم کردن که این اختلاف در قراءات قراء پدید آمده. سه عامل گفته شد. عامل چهارم مسئله اسقاط الف، الف مشاله، یعنی نه همزه، خط کوفی اساساً از خط سریانی گرفته شده است و در خط سریانی اصلا الف وجود نداره و لذا خط عربی کوفی که از سریان گرفته شده در ابتدا کاملا فاقد الف بود. مثلا این آیه شریفه یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. خب جمله اول یخادعون است و جمله دوم یخدعون، ولی در کتابت مصحف هر دو به یک شکل نوشته شده بود، یخدعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، هر دو یخدعون نوشته بود بدون علم. و همین سبب شد که قراء اختلاف کنند. مثلا نافع ابو عمرو ابن کثیر، این سه تا از قراء سبعه، و ما یخادعون الا انفسهم خوندن، یعنی دویومیرم با الف خوندن، به زعم این که چون اولی یخادعون است پس دویومی هم باید یخادعون باشد. در صورتی که بقیه قراء نه توجه کردن که اولی باید با الف باشد و دویومی بی الف، خواهیم گفت در آینده که خیلی از این قراء یه مقداری از سواد توهی بودن، قرائتشون خوب بود اما سواد هیچ، سواد علمی، ولذا گاهی اوقات در قرائت یه جهات لفظی را مراعات میکردن و یه قرائت خاصی را انتخاب میکردن بدون مراعات معنا. و از او ور یه دسته از قراء داریم، در اینجا بحث میکنیم، یه دسته از قراء داریم از جهت غلو در ادب افراط کردن، یعنی اونقدر شخصیت بودن در فنون به حساب علوم نحو و صرف و معانی و بیان اینها که گوششون بدهکار نبود که حالا قرائت مشهور چیه، سایر قراء جور خوندن یا معنا چیه. طبق ضوابطی را که پیش خودشون اصل مسلم بود همونجور قرائت میکردن. حالا مثالش هم خواهیم گفت. اینا یک واقعیت هاییست که ما مواجه با او هستیم، نمیتونیم چشم پوشی کنیم، همینطور مثل بعضی از علمای عامه چشمون هم بذاریم بگیم همه قراء چنین، همه قراءات چنان، همه مقدس است، همه محترم است. آخر گفتن هر حرفی دلیل میخواد، برهان میخواد، بی جهت که ما نمیتونیم چیزی رو بپذیریم. مثلا این آیه شریفه و ما یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون، این نکته داره که اولی یخادعون دویومی یخدعون. خب قاری بیچاره که نمیدونه، مصحفم که الفی نداره نمیدونه، هر دو رو یخدعون بخونه، هر دو رو یخادعون بخونه یا به عکس بخونه، نمیدونه. چون باب مفاعله معناش در اینجا در صدد برآمدن است. یخادعون الله والذین آمنوا یعنی در صدد خدعه خدا و مؤمنین برآمدن، خدعه زدند و مؤثر شد، نه در صدد خدعه و نیرنگ برآمدن که معنای عربیش یحاولون الخدا، یعنی کوشش کردن برای حیله و نیرنگ زدن و گول زدن. اما خدعه به معنای تحقق است، یعنی وقع الخدا، گول خورده شد، گول زدن. پس اونها در صدد گول زدن بودند اما تحقق نیافت مگر درباره خودشون. و ما یخدعون الا انفسهم، یعنی اونی که واقعیت پیدا میکنه، جامعه عمل میپوشه و گول تحقق پیدا میکنه، اونیست که بر خودشونه، یعنی در واقع خودشونو گول میزنن، میخوان خدا و پیغمبر را گول بزنن اما خودشونو گول میزنن. و این نکته ظریفی است که آیه شریف منظور داره. اما خب قاری سه نفر از قراء بزرگ سبعه این خیال کردن هر دوش یخادعونه، توجه به این نکته نکردن. و همچنین و حرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون، حرام را الف توش نگذاشتن، وقت حرمون خوندن. حمزه، کسائی، شعبه. حرم به کسر الحاء و سکون الراء، و حرم على قريه اهلكناها. و از این قبیل قرائات ما اینجا چند تا نوشتیم. صفحه 19 در سابقم گذشت که مسئله خالی بودن از نقطه و تشکیل و این حرف هم مزید بر علت می شد. مثلا این آیه شریفه، اون هفته عرض کردم لتکون لمن خلفک آیه، بعضی خوندن به شما ارشاد به این که لتکون لمن خلقک آیه، هر دوش هم معنا خیلی تغییر نمی کنه ها. لتکون لمن خلفک آیه، خطاب به فرعون است. فالیوم ننجیک به بدنک، برای اینکه برای آیندگان آیه باشی، یعنی دلیل عبرت. ولی بعض قراء چون نقطه نبوده لمن خلقک آیه، درسته خلقه برای خدا، یعنی آیه ای باشی از آیاتی که دال بر خالق است، که تو مخلوقی و خالقی داری. مثلا تبلو، معلوم نبود تتلو، نتلو، یتلو، یا مثلا یعلمه، نعلمه، تعلمه، بعلمه، این همه مبهم بود. یکی از مشکلات این است که اون هفتم عرض کردم تناقضاتی که جایی که باید الف بذارن نمیذاشتن، جایی که باید نذارن میذاشتن. بعض آیات را طوری نوشتن که اصلا خواننده اگر سماع نداشته باشه غلط میخونه. مثلا این آیه شریفه لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، مصاحف را نگاه بکنید تمام نوشته لا اذبحنه. لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، یا تعذیبش میکنم یا او را میکشم. اما در کتابت غلط، این اندازه غلط نوشتن. لا یه دونه الف هم برگذشته اضافه، لا اذبحنه. خب نمیخواید اگر یه نفر سماع نداشته باشه از جمهور مسلمین این آیه را لا اذبحنه بخونه. و همچنین ولا تقولن لشیء را نگاه کنید تو مصحف اینجوری نوشته، شیء معلومه چجوری نوشته میشه، شین یه و یک یه کوچیکم می‌نویسن، یه همزه هم توش میذارن. اما در این آیه شای نوشته، یعنی شین یه الف گذشته بعدش، بعد یه گذشته بعد یه همزه. این چون اینها اغلاطی است که در رسم مصحف از عهد اول باقی بوده و نخواستن دستش بزنن که مبادا بگن مصحف دست خورده، ولی هستش. خب همینا موجب اشتباه قرائات میشه. کلمه تیأسو به شما ارشاد به این که خب اگر ما بخوایم بنویسیم چجوری بنویسیم؟ ولا تیأسو من روح الله انه لا ییأسو من روح الله الا القوم الكافرون. ما وقتی بخوایم بنویسیم مثلا تیأسو، ت ی بعد همزه، ولی در مصحف اینجور نیست، در مصحف ت الف بعدیه. تای اسو باید بخونی، اما تو قرآن تای اسو نوشته در رسم المصحف، رسم الخط. علای حالین، اینها اموری است که در رسم الخط مصحف وجود داشته و موجب اختلاف نظر قراء میشه، چون قاری مخصوصا اگر بعد عهده، اینهایی که در قرن دوم یا سوم باشن، این باید رو اجتهادات شخصی بفهمه این تی اسو نه تای اسو، شیء اس نه شای. این رو باید از روی اجتهاد به دست بیاره این مطلب را. خب و از این قبیل خیلی زیاده و نظرها مختلف، سلیقه‌ها متفاوت، قدرت‌ها و امکانات علمی افراد با هم فرق می‌کنه، گاهی اوقات یه جهات دیگری اضافه میشه و لذا اختلاف میشه بین این قاری و اون قاری. این چهارمین عامل بود. پنجمین عامل در ایجاد اختلاف بین قرائت قراء مسئله لهجه است. تعجب میکنی شما لهجه یعنی چه؟ این اختلاف لهجه همچنان که در بین ما هست، در بین همه امم هست. الان یکی لهجه اصفهانی داره، یکی لهجه یزدی داره، یکی لهجه خراسانی داره، و تازه این تو شهرهای بزرگ گاه با این تغییر لهجه ها باز مفهوم از کلمات برای یک دیگر، ولی وقتی تو دهات این شهرها میری اونقدر منحرف است لهجه که ممکن است اصلا کلام این برای اون صاحب مفهوم نباشه، و همین کار در لغت عرب هم بوده و هست. عرب ها دارای لهجه واحده نیستن. شما اونهایی که مشرف شدن به حج یا کسانی که در دول عربی سفر کردن، اصلا لهجه عراقی با لهجه سوری و لهجه مصری زمین تا آسمان با هم فرق داره. اصلا کیفیت تلفظ به حروف و کلمات به اندازه این اختلاف لهجه هست که حتی در کتب به عنوان ممیزات نوشتن. مثلا در دارت المعارف اسلامی انگلیسی که در انگلستان نوشتن، اونجا میگه یکی از ممیزات عربهای لبنان و سوریا این است که قدرت نطق به ضاد ندارن و به جای او دال نطق میکنن. و من خودم شیخ احمد انطاکی که از علمای حلب بود و از بزرگان بود، خودش و برادرش اینها مستبصر شدن و ما با اونها ملاقات داشتیم، این صاف در قرائت نماز میخون غیر المقدوب علیهم ولا دالین. الان شما سوریا ببین همشون اینجوری میکنن. بهش گفتم چرا اینجوری صحبت میکنی؟ چرا این غلط میگی؟ خود تو که ملا هستی، دانشمند هستی. گفت چجور بگم؟ گفتم بگو غیر المقدوب علیهم. گفت شما غلط میگید. کی میگه ما غلط میگیم؟ شما غلط میگید. گفتم این مگر ضاد نیست؟ گفت نه داده. گفتم بگو ساد واد. گفت ساد داد. اصلا دیدیم این برش تصور نمیشه که مقدوب نباشه و مغضوب باشه. این اختلاف لهجه به اندازه قوی بود بین عرب و یکی از خدمتهای قرآن به لغت عرب همین است که عرب باید قدر قرآن را بیش از همه بداند. توحید لغات، بزرگترین خدمتی که قرآن به عرب کرد همین بود، یکی از بزرگترین خدمتهاش توحید لغات عرب شد. یعنی قرآن کاری کرد از جمیع لغات قبائل در قرآن آمد و تمام عرب را به لغات یکدیگر آشنا کرد. این یکی از خدمات بزرگی بود که قرآن به لغت عرب کرد. و در سایه قرآن عرب و قبائل مختلف آشنا شدن به لغات یکدیگر و به لهجات یکدیگر. علی حال این مسئله لهجه یه عامل بسیار مهمی بود و بعد از اسلام هم هنوز ادامه داشت و هنوز هم ادامه داره عرض میکنه و این روی قرائت قراء اثر گذاشت. مثلا و ایاک نستعین را این هم به فتح نون خوندن نستعین و هم به کسر نون نستعین نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فراء میگوید هی مفتوحتون فی لغت قیس و اسد و غیرهم یقولونها بکسر نون. دو قبیله از قبائل عرب این را به فتح نون میخونن، بقیه به کسر نون. و همچنین اختلاف در حرکت، مثلا معکم تو شعر سیوتم خونین و مع فیها قلیلون، این لغتیست. مع را بسیاری از قبائل عرب معکم و من یتق فان الله معه و رزق الله مؤتاب و غادی. گاهی اوقات این قبیله با اون قبیله اختلافشون در تبدیل حروفه. حالا این حرکات بود، تبدیل حروف. مثلا اولائک را که معروف است به شما ارشد به این که بعضی از قبائل عرب اولالک به جای همزه لام میارن، اولالک به جای اولائک. اولالک قومی لم یکونو اشابتن و هل یعظ الظلیل الا الاولالک. باست گاهی اوقات اختلاف دو قبیله بر سر این بود که یک حرف رو پس و پیش میکردن. مثلا صاعقه را که اهل حجاز و طبق قرآن صاعقه است، ولی بنی تمیم به جای صاعقه میگن ساقع، قاف را بر عین مقدم میدن. این هم مدرک معتبر و مضبوط داره. یا در مثل اما و ایما که در مغنی هم خوندید و مسئله تفخیم و اماله و این حرفا که و مثلا ما عرض کنم نمونه هایی میخواییم عرض بکنیم، مثل همین انهاذین یا انهاذان لساحران. اصلا لغت بن الحارث ابن کعب اینا تثنیه را، کلمه تثنیه غلطه، مثنا باید میگفت، اما خب دیگه معروف بین زبان ما تثنیه است. مثنا را دائما به الف میخونن در جمیع حالات، مرفوعا، منصوبا، مجرورا. تزود منا بین اذناه، اذناه تثنیه است دیگه، مضاف الیه هم هست، باید بگه بین اذنه، میگه بین اذناه. این انهادان طبق این لغت مثال های خیلی بارز عرض میکنم. مثلا بعض از لغات و قبائل ضمه را اگر بعدش واو میگم ضمه را اونقدر اشباع میکردن که واو تولید میشد، مثل این شعر که به جای انظر گفته و اننی حيث ما يثني الهوى بصري من حيث ما سلكوا ادنوا فانظروا، يعني فانظروا. یکی دیگه از چیزهایی که چون در روایات ما این کلمه خواهم عرض بکنم هست و تو وسائلم اشتباه نوشته و ما وقتی این بحث رو تحقیق میکردیم به این اشتباه پی بردیم، چون در روایت حضرت صادق صلوات الله علیه میفرماید ایاکم و نبر فی القراءات، تو وسائل هست صاحب وسائل و همچنین متقدمین اینو نبز نوشتن، به جای نبر نبز نوشتن و تو معناش هم گیر کردن که نبز یعنی چه، به زه تو دست پا افتادن یه تعویلاتی، در صورتی که اصلا نبز نیست. نبر چیه؟ نبر این است که اشباع میکنن واو یا را تا سر حد همزه برسه. مثلا آمد به پیغمبر گفت السلام علیک یا نبی الله، نبی حضرت بعدش آمد از این حضرت نهی کرد که نبر نکنید، من نبی نیستم، نبی هستم. و اینجور قبائل را سیبوی اسم گذاشته اهل التحقیق. تحقیق یعنی زیار فشار میان روی حرف، روی حرف عله تا همزه تولید بشه. قال و هی لغت ردیعه و قد نهى النبی عنها، قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله يا نبي الله فقال لا تنبر باسمي، وفي رواية إننا معشر قريش لا ننبر. مهدي عباسي با اطرافيانش كي يكيش كسائي بود از علمای درباری کسائی، همیشه در رکاب اینها بود، ایشون هم بود اونجا، وارد مدینه شد. بعد موقع نماز مهدی عباسی قدم الکسائی را در مسجد پیغمبر لیصلی بالناس و ایشون در نماز تمام یاها را با همزه میخونه. ولذا اهل مدینه صداشون در آمد، غوغا کردن، گفتن خجالت نمیکشی در مسجد پیغمبر، در محبت وحی پیغمبر اینطور مخالفت صریح با پیغمبر میکنی؟ غوغایشون. بله، حالا اینها نمونه هایم از قرآن مثال بزنیم که این اثر را گذاشته. مثلا قرأ ابن كثير فاستوى على سوقه، هفته ماست اینجا سوره فتح آیه 29. و قرأ بعضهم من این تیمنه به قنطار، تأمنه را اینجا عکس به جایی که حمزه بگه یا گفته، اینا قراء گفت کندن، اینا قراءات قراء است. من این تیمنه به قنطارن، آل عمران آیه 75. سعید ابن جبیر خونده است من اعاء اخی، من وعاء را من اعاء اخی خونده. حسن بصری ولا ادرأتكم به، که ما این مطالب را در چند صفحه همه مثالاش را زدیم. شما انشالله مطالعه بکنید، چیز جالبی اصلا این قرآن خوندن که واجب تعجب میشه. ششم از عوامل تحکیم الرأی والاجتهاد، یعنی رأی خود اعمال کردن، به اجتهاد خود تکیه زدن و بی اعتنایی به سماع و به قرائات دیگران. این هم یکی از عوامل بوده که یکی از قراء که به نام ابن شنبوز می باشد و از بزرگان قراء است، این اونقدر متعصب بود در آراء خودش که او را حاضر کردند و گفتند توبه بکن، نکرد و بالاخره تازیانه زدند تا گفت توب تو. این در صفحه 31. حالا ما یک مثال های بزنیم برای مسئله اجتهاد. قرأ ورش و حفص و ابو عمرو بیوت، غیوب، جیوب، شیوخ، عیون. این جمع فعول طبق قاعده است، فعل جمعش فعول است. اما قالون و هشام دو نفر از قرآن، اینا خوندن بیوت به کسر با. اونهایی که گفتن بیوت میگن به جهت این که جمع فعل فعول است. این آقا که به کسر خونده میگه درست جمع فعل فعول است، اما شما باید ملاحظه یا را بکنی، از ضمه منتقل شدن به یا ثقیله، برای تخفیف پس بخوانیم بیوت. تصریح میکنه بله اشکال برش وارده. به شما ارشد به این که این فلا رفث ولا فسوق. خب بعضی خوندن فلا رفث معروف مشهور، ولا فسوق، ولی بعضی از قراء خوندن فلا رفث ولا فسوق. و معلوم است که اگر فلا رفث ولا فسوق بخونیم لای نفی جنس است، ولی اگر فلا رفث بخونیم لای به معنای لیس است، لای نفی است، نفی جنس نیست. حالا گفتن که آیا منفی نوع یا یه رفث خاصی است، فسوق خاصی است؟ آخر این در حج فسوق لا والله بلا والله، پس گفتن این هر فسقی مقصود نیست، یه فسق خاصیه، ولذا باید چون لایه به معنای لیسه نفی واحد میکنه، جنس نمیکنه، پس ولا رفثون ولا فسوقون. اما اون کسی که فلا رفث ولا فسوق خونده گفته به این که ظاهر آیه نفی عام است، حالا مصداقش اون است مطلب دیگری است. یعنی ببین شما بینشون بحث شده که من اینجور میخونم به این جهت، تو اینجور میخونی به این جهت. این مسئله تواتر را ریشه میزنه اینا را ها، چون اگه تواتر باشه خب کار نداره، به اون میگن تو چرا فلا رفث خوندی، میگه هاکذا سمعت من شیخی و شیخ و ان شیخی هاکذا حدثنا عن رسول الله، دیگه دلیل نمیخواد. اما میگه چرا اینجور خوندی، میگه به این جهت. اون میگه تو را چرا اینجور خوندی، میگه به این جهت. مثلا این آیه خیلی لطیفتره که درش بعد جدل کردن. کسائی و حمزه خوندن قل فیه ما اثمون کثیر،
بقیه خوندن قل فیه ما اثم کبیر. حالا ببینید معرکه شده بینشون که اون چرا کثیر خونده این چرا کبیر خونده. کتاب در این زمینه زیاد نوشته شده، یعنی کتبی که در علل و حجج برای قرائت قراء زیاد هست، یعنی قرائت هر قاری را معلل میکنن که این مستندن به فلان قاعده، مستندن به فلان، این زیاده. و یکیش النشر فی القراءات العشر، یکی به شما شاید به اینکه حجت القراءات ابو علی، و از این کتاب ها زیاد است که ما مصادرش هم نوشتیم. ببینید حمزه و کسائی میگن خمر و میسر فیهما اثم کبیر یا اثم کثیر. اینا گفتن فیهما اثم کثیر نه کبیر. چرا؟ چون کسی که مست میشه گناه‌های زیادی مرتکب میشه، بر اثر شرب خمر ممکن است زنا کند، کتک بزند، ناسزا بگوید، نمیدونم هزار جور کاری که احتمال هست برش مترتب میشه. کسی که شرب خمر میکند به ناچار مترتب بر اون گناهان زیادی را مرتکب میشود. ببینید و ذالک ان الخمر تحدث مع شربها آثام کثیره من لغت و تخلیط و سب و ایمان و عداوت و خیانت و تفریط فی الفرائض و فی ذکر الله و غیر ذلك فوجب ان توصف بالکثره. این دلیل. باز میگن ولانه تعالی قال بعد ذلك و منافع للناس. ببینید اثم کثیر و منافع تقابل انداخته، پس چون اونجا منافع گفته و جمع منتهی الجموع، پس اینجا باید اسم کثیر باشه. اینا ببینید شما این احتجاج کرده جناب قاری قرآن حمزه و کسائی که دو نفر از قراء بزرگ سبعه هستن، اینجوری استدلال و توجیه کردن قرائت خودشون را، استناد ندادن به کسی، نگفتن ها کذا سمعنا من شیخنا. و اما بقیه که گفتن فیه ما اثم کبیر، اینا گفتن کبر از کبر به معنای عظمت، بزرگ، یعنی گناه بزرگیه. فیه ما اثم کبیر یعنی شرب خمر، میسر، اینا از گناهان کبیره است. خداوند میخواد اینها را بگه از گناهان صغیره نیست که قابل عفو بخششه، از گناهان کبیره است. ای فیه ما اثم عظیم. چرا؟ لأنهم اجمعوا على ان شرب الخمر من الكبائر وقد وصف الله الشرك بالعظم فقال ان الشرك لظلم عظيم فكان ينبغي ان يوصف ما يقرب منه بازم بالعظم. چون شرب خمر نزدیک شرکه، پس باید اونم از کبائر شمرده بشه، پس فیه ما اثم کبیر. او وقت مکی ابن ابی طالب ایشون میگه من ترجیح میدم قرائت با را، کبیر را. شما رو به خدا اگر مسئله تواتر در کار بود این حرفا همش لغو بود. من ترجیح میدم یعنی چه؟ پس پیش خود قراء و پیش بزرگان مسلم بوده مسئله تواتر در کار نیست، نظر و نظرخواهیه، اجتهاده. لذا میگوید القراءتان حسنتان موجهتان والباء احب الیه لان الجماعت علی، یعنی چون مشهور ایره. خلاصه ما این استدلال مکی ابن ابی طالب مرد خیلی دانایی است، خیلی چیز فهمه. این را بعد روش حساب میکنیم، ما همین راهی که این رفته میریم. به شما ارشاد به این که این مسئله است. پس غرض ما، خلاصه نظر ما از این بحث، موهون کردن دعوی تواتر قرائات سبع است. و السلام علیکم و رحمت الله.